درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. امروز هم افتخار پیدا کردیم مهمان خانه های گرم شما دوستان شنونده هستیم. برنامه لاله های غریب را تقدیم حضورتان میکنیم. انشالله که شما دوستان شنونده جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در برنامه این هفته لاله های غریب یکی دیگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی میکنیم. شهید سید امیرشاه حسینی شهید بزرگواری است که سعی میکنیم در برنامه این هفته لاله های غریب و همینطور در برنامه هفته آینده لاله های غریب به صورت اجمالی معرفی بکنیم خدمت شما عزیزان شنونده. اگر بخوایم که یک نگاه خیلی سریع به زندگی شهید سید امیرشاه حسینی داشته باشیم، اینطوری میشه که این شهید بزرگوار در منطقه غوراب ولایت بامیان افغانستان به دنیا میاد. 10 سال اول زندگیش را در افغانستان زندگی میکنه. در حدود 10 سالگی همراه با خانواده مهاجرت میکنه به جمهوری اسلامی ایران و نهایتاً هم در تاریخ 13 سال 1367 هجری خورشیدی در جزیره مجنون به فیض عظیم شهادت نائل میشه. همینطور که خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردم، این شهید بزرگوار حدود 10 سال اول زندگی خودش را در داخل افغانستان زندگی میکنه. طبق صحبت هایی که داریم از خانواده شهید، این شهید بزرگوار در همین 10 سال اول زندگیش هم ویژگی های خیلی خاصی داشته که شاید بتونیم با بحث بسیار پرتلاش بودن این شهید بزرگوار اشاره بکنیم و همینطور مهربانی که این شهید در همون سالها هم داشته. صحبت های بیشتر را و جزئیات بیشتر را در ارتباط با ویژگی های شهید در 10 سال اول زندگیشان در داخل افغانستان میخوایم که از زبان خواهر بزرگتر این شهید تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. خانم سیده مریم حسینی خواهر بزرگتر شهید سید امیرشاه حسینی هست که صحبت های خیلی کوتاهی داره در ارتباط با ویژگی های این شهید در همون 10 سال اولی که اینا با هم زندگی میکردن. با ما همراه باشید، صحبت های خانم سید مریم حسینی رو بشنوید.
داداشم در اندازه 1 سال یا کوچکتر یا بزرگتر در افغانستان به سالات ما خواست طرف ایران به خیلی بچه درس خان و فعال و از هر نظر خیلی بچه خوب، مثلا عرف پدر خوب گوش میکرد، درف مادرها رو گوش میکرد، خیلی بچه خوب بوده. به خانواده هم خیلی دلسوز بود، مهربان بود. درس خان هم بود، اما سندی سال کم خون نماز میخوند، مسجد مرفت، درساش خوب بود. یک کارای بیرون کمک پدر مادر خوب بود، کمک خانواده خوب بود، خیلی دوست داشتنی بود، خیلی عزتی. یعنی سالهای آخر بود که همین شاقت بابای من مادر من آمدن طرف ایران، ما مندیم افغانستان. بعد از اینکه همین شاقت داشت مسایید شد، ما نبودیم افغانستان بودیم. خیلی بچه فعال بود، خیلی فعال و شیرین و زحمت کش، با خدا مومین، نماز خود میخوان، درس میخوان، درسایش خیلی خوب بود. مکتب ما رفت، بابای من خودش ملا بود، مکتب داشته. منطقه که ما خودم غرب بودیم، یک جوری از منطقه گلستان بود، اونجا بود. بابای من چند وقتی مثلا گلستان عقرب بود که مکتب داشتی، بچه دیگه کمک بابایم بود، مکتب ما رفت، نماز خود میخوان، کارای خود میکرد. پسر بزرگ خانواده بود، خیلی زحمت هم میده، خیلی بچه خوب آرام بود، خیلی حرف گوش کن بود. بینی میخواست هاش یاری از من ده.
صحبت های خیلی کوتاهی بود از خواهر بزرگتر شهید سید امیرشاه حسینی، خانم سید مریم حسینی که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در صحبت‌های خانم حسینی متوجه شدید که در حدود 10 سالگی این شهید بزرگوار به همراه پدرشان مهاجرت می‌کنند به جمهوری اسلامی ایران و بعد از این خانم مریم حسینی دیگه برخوردی با این شهید بزرگوار نداره و حتی در زمان شهادتشان هم در داخل افغانستان هستند و خب طبیعی است که ادامه بحث را باید از زبان افراد دیگه از خانواده شهید تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. آقای سید محمد حسینی معروف و فطرت برادر شهید سید امیرشاه حسینی هست، یعنی بزرگترین برادر شهید سید امیرشاه حسینی که البته از خود سید امیرشاه حسینی کوچکتر هست به خاطری که پسر بزرگ خانواده سید امیرشاه حسینی بوده. در ارتباط با او 7-8 سال از زندگی شهید سید امیرشاه حسینی که در جمهوری اسلامی ایران میگذره و اینکه چه ویژگی هایی داشته و چه اخلاقیاتی را از این شهید میدیدند خانوادهشان و همسایه هاشان میخوایم که صحبت های جناب آقای سید محمد حسینی معروف به فطرت را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. با ما همراه باشید.
در مورد شخصیت شهید سید امیرشاه حسینی باید عرض کنم که ایشان شخصیت داشتن فعال، سختکوش، منظم، منضبط، مؤدب، به لباس پوشیدن، به راه رفتن، به نشست، به صحبت و به معاشرت با دوستان و حضور در برنامه های آموزنده ایشان علاقه وافر داشتن. 8 سال قبل از اینی که ایشان به جبهه بروند در گروه های بسیج مساجد شرکت میکرد، در کلاس های شبانه شرکت میکرد، دروس حوزوی را کم و بیش پیش میبرد و در اون زمان حتی شرایط محیط و خانوادگی ایجاب میکرد که گهگاه بنایی کنند و گهگاه هم بر اساس سن و سال و فضای محیط نیازهای اجتماعی و خانوادگی گهگاه در کارگاه قالین بافی نیز کار کنم. خب ایشان مثلا بگیم از 10 سالگی تا 17 سالگی هم کلاس های شبانه شرکت می کردن و هم دروس حوزه و هم کارهایی که روزانه اشاره کردم و در همه اینها سخت کوش و فعال و منضبط و مؤدب بودند. در مورد اخلاق و روحیات ایشان مطلبی که به ذهنم میرسد این است که تعامل اجتماعی فوق العاده قوی، مثبت، سازنده و پویا داشتند. بنده 2-3 تا از این موارد را به عنوان شاهد مثال عرض میکنم. ایشان به عنوان طفل 11-12 ساله شبها که کلاس شبانه شرکت میکردند آخر هفته مثلا کلاس های شبانه تعطیل بود با هم می رفتیم دوره های قرآن شرکت می کردیم، ماه رمضان کلاس های آموزشی شرکت می کردن و کمک های اولیه را فرا گرفتن و دوره کمک های اولیه را گذراندن، مدرک فارغ التحصیلی از کمک های اولیه را گرفتن. نمونه کارهای ایشان بود که خود را در همه ساحات آموزشی و ممکن سهم می گرفت، تعامل اجتماعی داشت با محیط ادبی، فرهنگی و اخلاقی. مثال دومی که به ذهنم میرسد این است که ایشان به طور نمونه اینجا بسیج مساجد بود، ایشان در بسیج مساجد شرکت داشت و عضو فعال بود. و مورد سوم به طور نمونه یک مدت دفتر اطباء یا بگیم که دفتر فرهنگی مهاجرین افغانستانی، آوارگان افغانستانی حدود 40 سال قبل، 37 سال قبل، در اون شرایط ایشان در این محافل و کلاس های آموزشی شرکت میکرد و با آن مجموعه نیز رابطه خیلی قوی برقرار کرده بود.
Thank you. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه لاله های غریب را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما دوستان شنونده میشه. همینطور که در بخش اول برنامه هم متوجه شدید، این هفته در ارتباط با شهید سید امیرشاه حسینی با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. شما دوستان میتونید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده تان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونین از این طریق با ما اعلام بفرمایید که اگر شهیدی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را میشناسید، ما بتونیم با شما تماس بگیریم و در ارتباط با این شهدای بزرگوار برنامه سازی بکنیم. میتونید به سایت ما هم مراجعه بفرمایید، از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی سایت هست، یعنی شما میتونین که در این آرشیو برنامه لاله های غریب را هم پیدا بکنین و اگر خواستین که مجدد برنامه را بشنوید یا میخواین برنامه را به دوستانتان معرفی بکنید، از این طریق این برنامه در دسترس هست و میتونید که بشنوید. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید. @رادیو در این مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. خب ما همچنان با شما دوستان همراه هستیم در ارتباط با شهید سید امیرشاه حسینی با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. در بخش اول برنامه صحبت‌های خانم سید مریم حسینی خواهر بزرگتر شهید را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در ارتباط با 10 سال اول زندگی این شهید در داخل افغانستان و در ادامه هم صحبت‌های سید محمد حسینی معروف به فطرت را تقدیم شما دوستان شنونده کردیم. در ارتباط با او 7-8 سال آخر زندگی شهید که دوره نوجوانی و جوانی این شهید بزرگوار هست، در صحبت‌های جناب آقای فطرت نکات خیلی بارزی وجود داشت که من به 3 تا از اینا اشاره می‌کنم. برای من خیلی جذابیت داشت. یکی تلاش و سخت کوشی این شهید بزرگوار هست در همون دوره نوجوانی خودش. یک کمکی که دقت بکنیم، یک کم فکر بکنیم، هم داره درس‌های حوزه رو می‌خونه، هم داره در کلاس‌های شبانه شرکت می‌کنه که درس‌های کلاسیک رو هم بخونه، هم داره در کلاس‌های فوق برنامه شرکت می‌کنه که کلاس قرآن هست، کمک‌های اولیه هست و برخی از مهارت‌های دیگه که این شهید بزرگوار فرا میگیره، هم داره فعالیت های فرهنگی اجتماعی میکنه در محیط خودش، عضو فعال بسیج هست و برخی از فعالیت های دیگه که شما در صحبت های جناب آقای فطرت شنیدید. بحث انضباط از مسائل بسیار جدی بود که در صحبت های فطرت مطرح بود در بخش اول برنامه این هفته لاله های غریب، و همینطور بحث ادب که هر کدام اینا البته میتونه خیلی قابل بحث باشه و اینکه چقدر میتونه در رشد آدم‌ها اثر داشته باشه، هم ادب هم انضباط و هم تلاش و سخت کوشی. یک بخش دیگه از صحبت‌های جناب آقای سید محمد حسینی معروف به فطرت برادر شهید سید امیرشاه حسینی آماده هست که در این قسمت می‌خوایم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. با ما همراه باشید.
نکته‌ای که خیلی آموزنده است برای جوانان امروز، برای شنوندگان این برنامه، اون نکته این بود که ایشان از نزدیک شدن با دوستان نواب ایشان احتراز میکردند، در حالی که در میان جوانان و نوجوانان به زهکاری و نشست برخاست جوانانی که سطح پایین هستند و با هم روزانه وقت خودشان را به بتالت میگذرانند یک چیز بسیار عادی هست، اما ایشان با افراد نواب نشست نداشت و این خلق و خوی ایشان مرا به یاد این شعر حافظ بزرگ می اندازد که حافظ می گوید: نخست موعظه پیر طریقت این است، که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. و البته این نقش دوستان ناباب در انحطاط شخصیت جوانان بسیار یک نقش مخرب و ویرانگر هست که ایشان از نشست با دوستان ناباب پرهیز میکرد. یا بنده را به یاد اون شعر سعدی بزرگ میاندازد که میگفت پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روز چند پی نیکان گرفت و مردم شد. یا به یاد این آیه قرآن میاندازد که قرآن کریم میفرماید یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. روز محشر و روز داوری اونجا آدم های شکست خورده، آدم هایی که به اصطلاح از رحمت الهی بهره چندانی ندارند، به سر و صورت میزنند، میگویند کاش در دنیا و در دوره جوانی با مصاحب ناجنس نشست نمی داشتیم و دل به دوستان ناباب نمی دادیم.
این هم بخش دیگه از صحبت‌های جناب آقای سید محمد حسینی، برادر شهید سید امیرشاه حسینی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. صحبت‌های ما در ارتباط با این شهید بزرگوار همچنان ادامه دارد. دعوت می‌کنیم که هفته آینده هم شنونده برنامه لاله‌های غریب باشید تا معرفی بیشتری داشته باشیم از شهید سید امیرشاه حسینی. با پایان برنامه این هفته لاله های غریب رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار. Thank you.
دوستان عزیز، با شما هستیم با ادامه برنامه های نیمروزی و در این لحظه به اتفاق میشنویم برنامه منجی را با مدت زمان 10 دقیقه.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان همگسار باز آید.
تا به پرده نشین، تا به چه انتظار.
منجی
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلال.
بنامه یگانه متعال. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری مهمان دلهای گرم و مؤمن شما هستیم. در این برنامه از یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف که ایشان را در قیام آن حضرت همراهی می کنند سخن می گوییم. لطفاً تا پایان با ما باشید.
سلام بر روشنی ظهورت که عالمی را به انتظار افکنده است.
السلام عليك يا حجة الله في أرضه. السلام عليك يا عين الله في خلقه. السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن
دوستان. چنان که در قسمت‌های گذشته گفتیم، انقلاب جهانی مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف با دشواری‌های فراوان روبرو می‌شود و یارانش برای رسیدن به اهداف مقدس و والای او با قدرت و رشادت موانع تحقق این اهداف را از بین می‌برند. آن حضرت نیز با درایت و تیزبینی و بهره‌گیری از کمک‌های الهی نهضت را هدایت و رهبری می‌کند. در میان مردمی که به یاری امام زمان می شتابند، برخی از اقوام و ملت‌ها شاخص‌تر و فعال‌تر هستند که می توان گفت ایرانیان مهمترین آنها می باشند. همان گونه که قبلا اشاره کردیم، در مورد نقش برجسته مردم ایران در زمین سازی برای ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف و یاری ایشان احادیث متعددی نقل شده است. حتی در چند روایت تعابیری وجود دارد که با وقوع انقلاب اسلامی ایران به عنوان زمین ساز این حادثه بزرگ مطابقت فراوانی دارد. همچنین در پی شورش و جنایات صفیانی که از نشانه‌های حتمی ظهور است، سپاهی از ایران به رهبری شخصی به نام سید خراسانی یا شعیب ابن صالح و جنگ با سربازان او در عراق می شتابند و آنها را شکست می دهند. این فرمانده شجاع و حق طلب آنگاه به همراه نیروهای خود به سپاه امام زمان می پیوندد.
دوستان، در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین عالی را در این مورد با هم مشنویم.
یا صاحب الزمان العجل، یا صاحب الزمان العجل.
از همون ابتدا اهل بیت نسبت به ایرانی ها به عنوان کسانی که زمین ساز ظهورن توجه خاص داشتند. در آخر الزمان هم طبق روایات ایرانی ها هستن که زمین ساز ظهور حضرت ولی هستن. پیغمبر اکرم فرمود از مشرق زمین، یعنی نسبت به سرزمین حجاز که پیغمبر توش بود، مشرق اون موقع ایران بود. از مشرق گروهی برمیخیزند و زمین ساز ظهور مهدی ما خواهند بود. امام باقر علیه السلام در روایتی فرمود پرچمی از ایران بلند میشه قبل از ظهور مهدی ما. میدونید پرچم کنایه از حکومت و نظامه. پرچمی بلند میشه از ایران قبل از ظهور که این پرچم لا یدفعونها الا الی صاحبکم، به دست کسی نمیدن مگر به دست صاحب الامر.
از طرف دیگر با توجه به برخی سخنان پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام، تعداد زیادی از 313 نفر یاران اصلی و بقیه جنگاوران آن حضرت را ایرانیان تشکیل می‌دهند. در این زمینه به خصوص به مردم قم و طالقان در نزدیکی تهران اشاره شده است. امام صادق علیه السلام در مورد علت نامیدن شهر مقدس قم به این نام می‌فرمایند: قم نامیده شد چون اهلش به قائم آل محمد علیهم السلام می پیوندند و با او قیام می کنند و از خود استقامت نشان می دهند و به او کمک می کنند.
بگو ماه کجاست؟ در پی دوست به کوی دگران می گردم، یار در خانه و من گرد جهان می گردم. ای خوشانها که دمی لایق دیدار شدن، که به خال لبت ای دوست گرفتار شدن. دل پر زخم زمین گفت به کسی می آید، صد فریاد که فریاد رسی می آید. ساقی از عهد و قراری از علی برگشته، پسر فاطمه با تیغ علی برگشته. میرسد منتقم خون خدا بسم الله، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. بعد قد قامت مهدی چه نمازی بشود، دل و دل دار عجب راز و نیازی بشود.
در مورد منطقه طالقان که در گذشته بخش وسیعی از ایران را در بر می گرفت، روایات کم نظیر و شگرفی به چشم می خورد. حضرت علی علیه السلام مردم آن را چنین توصیف می کند: خوشا به حال طالقان، زیرا برای خداوند عز و جل در آنجا گنج هایی ذخیره شده است که هرگز از جنس طلا و نقره نمی باشند. در آنجا مردانی هستند که خدا را به حق شناختند و اینان از یاران مهدی در آخر الزمان می باشند. امام صادق علیه السلام نیز در گفتاری نسبتاً طولانی مردم طالقان را با صفاتی چون شجاعت، جنگاوری، صلابت و مقاومت می ستایند که از ایمان، عبادت، تقوا و شهادت طلبی بهره فراوان دارند و کاملاً مطیع حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرج و شریف هستند.
خواب دیدم منو بغل کردی، مثل ابر بهار تر بودم. خواب دیدم منم یکی از اون 113 نفر بودم. عشق تو حرف قطره بود دریاست، کی میدونه چی از تو فرق میده. خوش به سعادت اونی که حتی یه بار توی خوابم شده تو رو دیده. برگرد دیگه بختی نمونده که نشکنه از دوری، دیگه صبری نمونده از این همه محشوری. دیگه وقتی تو رو نبینم چه غم از کوری. برگرد به خدا تو از این دل خسته خبر داری، توی خستگی و منو تنها نمیذاری. تو بیا که رهاشم از این همه تکراری.
دوستان و همراهان عزیزمند، به پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. سپاس که امروز هم در کنار ما بودین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. farstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radiodarimashhad نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا برنامه بعد شما را به خداوند مهربان می سپاریم. بدرود.
جمعه ها واسشم به خواب کنار.
بی تو یک شب دلم قرار نداشت، غیر تو هیچ کس در این عالم ارزش عشق و انتظار نداشت. گریه کردم چشای من تر شد، گریه بر انتظار خاکم کرد، دیگه وقتش رسیده برگردی، دوری و دوستی خلاکم کرد. برگرد دیگه بغضی نمونده که نشکنه از دوری، دیگه صبری نمونده از این همه مخشوری، دیگه وقتی تو رو نبینم چه غم از کوری. برگرد به خدا تو از این دل خسته خبر داری، توی خستگی و من و تنها نمیذاری، تو بیا که رهاشم از این غم تکراری.
از علاقمندان به برنامه مجله اقتصادی دعوت میکنیم این برنامه را شنونده باشند.
کارخانه ی زباهن فقیری در کابل و ارزش 10 میلیون دلار
افتخار. جامعه جهانی همه سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به توافق همکاری سازمان ملل متحد و بانک توسعه اسلامی برای کمک به افغانستان، راه اندازی تعدادی پروژه عامل منفعه در شرق افغانستان، اظهارات مقامات طالبان در مورد پیشرفت در صنعت هوا نوردی و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. کمیسیون تدارکات ملی افغانستان 24 پروژه عمرانی را به ارزش 10 میلیارد افغانی منظور کرد. ملا برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت پروژه های منظور شده مربوط به وزارتخانه های دفاع، داخله، فواید عامه، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، صحت عامه، آب و انرژی، شرکت برشنا و شاروالی کابل است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR اعلام کرده که برای حمایت از بخش‌های مختلف از جمله آموزش و صحت در افغانستان با بانک توسعه اسلامی ISDB توافقنامه همکاری به ارزش 10 میلیون دلار امضا کرده است. این نهاد 3 توافقنامه همکاری را با بانک توسعه اسلامی در شهر جده عربستان سعودی امضا کرد. قرار است همکاری‌های این دو نهاد در زمینه حمایت از آموزش، ایجاد مراکز صحی و فرصت‌های معیشتی از طریق صندوق امانت بشردوستانه افغانستان انجام شود. جمعیت هلال احمر افغانی در حوزه غرب افغانستان پروژه حمایت از کشاورزان و آسیب دیدگان جنگ را در ولایت‌های هرات و فراه با حمایت مالی 100 میلیون افغانی سازمان صلیب سرخ آغاز کرده است. قرار است این کمک‌ها در 4 ولسوالی ولایت‌های هرات و فراه برای زمینداران و دهقانان اهدا شود که جنگ‌های چند دهه اخیر آسیب‌های جدی به آنان وارد کرده است. رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در دیدار با سفیر ژاپن خواستار سرمایه گذاری تجار آن کشور در بخش کشاورزی، انرژی و معدن افغانستان شد. یونس مومند در دیدار با تاکایوشی کورمایا خواستار سرمایه گذاری بازرگانان آن کشور در افغانستان شد. مومند از کورمایا خواسته بازرگانان ژاپنی را برای سرمایه گذاری در افغانستان در بخش های کشاورزی، انرژی و معادن تشویق کند. با راه اندازی ده‌ها پروژه عمرانی در ولایت کنر در شرق افغانستان، برای هزاران تن از باشندگان این ولایت زمینه کار فراهم شده است. مولوی عبدالله همت، رئیس اداره اقتصاد ولایت کنر گفت در سال جاری 182 پروژه مختلف عمرانی به ارزش 47 میلیون دلار در مناطق مختلف این ولایت به راه انداخته شده بود که تعدادی از این پروژه ها به ارزش 15 میلیون دلار بعد از تکمیل و بهره برداری رسید. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده که به منظور حمایت از تولیدات داخلی افغانستان، تعرفه گمرکی برخی اقلام وارداتی را افزایش داده است. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
تعرفه گمرکی برخی کالاهای تولیدی در داخل افغانستان افزایش یافته است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در خبرنامه گفته است که تعرفه گمرکی بر شماری از اقلام وارداتی با منظور حمایت از تولیدات داخلی و تقویت عواید دولت افزایش یافته است. بر اساس تصمیم جدید، تعرفه گمرکی که چپ بادنجان رومی از 10% به 30%، پودر لباسشویی از 12% به 16%، گوگرد از 5% به 10% و تخته‌های لاسانی از 5% به 8% افزایش یافته است. همچنان تعرفه میخ آهنی از 8% به 12%، سیم خاردار از 8% به 16%، ترازوی دیجیتالی از 2.5% به 5%، ماشین‌های تریشل از 16% به 20% و مرغ زنده از 20% به 40% افزایش یافته است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این خبرنامه گفته است که تعرفه گمرکی کالاهای ذکر شده در حال افزایش می‌یابد که این کالاها در داخل کشور تولید می‌شود و می‌تواند پاسخگوی نیازمندی‌های مردم کشور باشد. این در حال است که اقتصاددانان پیش از این نیز تأکید بر حمایت تولیدات داخلی کشور داشتند.
تعدادی از بازنشستگان ادارات دولتی در کابل در یک تجمع اعتراضی به خاطر پرداخت نشدن حقوق بازنشستگیشان گفتند که با مشکلات معیشتی مواجه هستند و باید حقوقشان هرچی زودتر پرداخت شود. گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این خصوص از کابل.
شماری از بازنشستگان در کابل به دلیل پرداخت نشدن حقوق بازنشستگیشان دست به اعتراض زدند. این بازنشستگان میگویند از زمانی که حقوق بازنشستگیشان از سوی حکومت پرداخت نشده، از کرایه خانه، پول دکاندار و نزدیکانشان قرضدار شدند و از حکومت طالبان می‌خواهند هر چه زودتر حقوق بازنشستگیشان را پرداخت کنند.
چیزی که داشتیم بود و نبودی که داشتیم صاحب او را فروختیم و آشای فامیل خود کردیم. دیگه واسه توان دیگه بر ما نمانده. ما یک خواهش از امارات اسلامی میکنیم که همین زودتر همین اسناد ما را برای توشیه کنه، رای کنه که به تقاعد خود ما بگیریم و از این مشکل ما خلاص شیم.
کرای خانه ما زخت ما قدر منده. کرای خانه ندارم، پیسی ها در گردون ما. هیچ کارگر نمشاورم، اشتقایم گوش نمانده. تا که ما منجی باییم؟
یه الان روز ما پیسه ندارم، تا خوتی مرا مسلمان های ما نمیده. تا سال پنج ما خدمت کردیم. ما میگم این مسلمان های ما حق ما را تا خوتی مرا بده. ما میگم تا خوتی مرا بده که ما زیخم خلاص مزیم کنم یک تکنون یک کرای اتاق چیده شد. این از این سرگزم
را بندازیم. مجبور از حقوق ماست. از ما چی ما گشته است. ما ایره خیرات نمیخواییم.
ناتوان هستیم. اگر داشته باشیم چرا اینجا بیاییم مستجم شویم که مردم بیچاره سرگردان شوند، لالان شوند؟ ما از خود فامیل داریم، عیال داریم، اولاد داریم.
از تو کمپلی که مشاوران میپوشیم در وقت استراحت کمپلی خودم فروختم، دیگه چیزی خونم را از بالا شروع کردم تا کمپلی که مشاوران خودم در استراحت میگه همون را باور به خدا کنید که من فروختم. هشت نفر از فامیل دارم، هر روز میمیدید در مسابقه از وطن در دیگه.
ناصر محمودی یکی از معترضین هم میگوید مقامات حکومت طالبان در ریاست تقاعد و مالیات تاکنون مشخص نکرده که چه زمانی حقوق بازنشستگان را پرداخت میکنند.
ما را نشنید. بالاخره دفتر ملل متحد در یونمان اصلا هم ریاست تقاعد که برمید میگه ما صلاحیت ندارم بری در وزارت مالیات. در وزارت مالیات که بریم میگه ما صلاحیت ندارم باش که مکتوب نوشته کردیم، مکتوب را هی کردیم در قندهار. از قندهار را هم وقت که سیشت امرکت باز میتیم تقریبا دو سال شد که یک مکتوب امضا نمیشه. اگر میتن برای مردم متخاید بیچاره بتن، اگر نمیتن مردم جواب بتن بگوینه ایش که مردم را در پشت دروازی ریاست تفاوت نرود. امکاناتش می تو روزا میشه که 300 400 نفر هم اینجا جمع میشه. پیش رئیس تقاوت رفتن یک چند روز یک چند نفر سوی بسیار بالا هر کس خود جولیگری نکرده خودم دولت کار کرده با سوی تو جنرال با سوی تو رانجرنال با سوی رئیس های یک ما نیستیم سه بسیار مردم ها بسیار مردم به اشارت پریشان هست نان نداره پایسی کرای موتر مدره تو کسیست که مدمو جدید و مرا بار غریب بود پای نداره پایش در زمین است. بسیار سخت است بخدا. حتی ما میگم کمی زنده نباشیم در گورستان بریم خوب است که فامیل.
در همین حال عبدالله نوری که یکی از کارمندان پیشین وزارت معارف بوده و از 5 سال به این سو بازنشسته شده است، عبدالله میگوید نزدیک به 3 سال میشود که حقوق بازنشستگی خود را دریافت نکرده و در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرد و این میافزاید تنها منبع درآمد خانوادهش همین حقوق بازنشستگی او است که در این مدت حقوقش را دریافت نکرده است.
زیادتر متقاعدین هستند که تقریبا 40 سال کار کرده، 35 سال کار کرده. اگر اینا رشوت خور می بودن، اینا خیانت میکردن، عالی بیلدینگ می داشتن، موتر می داشتن، تجارت میکردن، چیز ضرورت می داشتن که در حالت فقر قرار می داشتن، روز می آمد در پیش روی دروازه ریاست متقاعدین.
با این همه ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با تازگی به رسانه ها گفته است که تمامی مراحل قانونی پرداخت معاش متقاعدین تکمیل شده است و به زودی معاش آنان پرداخت خواهد شد. رئیس انجمن متقاعدین افغانستان اما در کابل میگوید در اعتراضاتی که انجام دادند وزارت مالیه حکومت طالبان بر ریاست تقاعد و خواست آنان درباره پرداخت حقوق متقاعدین پاسخی نداده است و به گفته وی نزدیک به 3 سال میشود که بازنشستگان در افغانستان حقوق بازنشستگیشان را دریافت نکردند. گفته نیست که سن تقاعد در افغانستان 65 سال است.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان اعلام کرده که پروازهای داخلی و بین المللی در افغانستان افزایش یافته و علاوه بر آن پروازهای ترانزیت یا عبوری هم افزایش یافته، به طوری که در هر 24 ساعت 100 پرواز بین المللی از آسمان افغانستان عبور می کنند و این باعث افزایش عایدات این حکومت شده است. شرکت هواپیمایی ایر عربیا متعلق به امارات متحده عربی هم پرواز شارجه کابل را به افغانستان از سر گرفته. این دومین شرکت هواپیمایی اماراتی پس از فلای دبی است که به افغانستان بازگشته است. اولین هواپیمای جدید شرکت هوایی آریانای افغانستان نوع ایرباس A310 هم به تازگی کار خود را آغاز کرده. همکارم رحمت الله سروری در گفتگو با عبدالواحد احمدیار کارشناس اقتصادی و امور هوانوردی افغانستان در ابتدا از وی پرسیده ادعاهای طالبان در خصوص پیشرفت‌ها و افزایش عواید در بخش هوانوردی تا چه حد با واقعیت ها تطابق دارد؟
واقعیت هم اینست که به نظر من دولت سرپرست در حوزه هوانوردی تا فعلا یک کارنامه مثبت را از خود نشان داده، به واقعیت نزدیک از صحبت هایی که در هوانوردی دولت سرپرست میکنه، هم در بحث پیشرفت هایی که در شرکت آریانا داشته در این دولت در این مدت و هم در بحث میدان‌های هوایی و همه اعتمادسازی که تانست بکنه و قرارداد با اماراتی‌ها ببنده و پروازها رو دوباره و اعتمادسازی به وجود بیاره و شروع بشه پروازهای بین‌المللی و توجهی که به شرکت‌های هوایی موجود در افغانستان مثل آریانا و کامیر نشان دادن نشان از این هست که اینا علاقمندی دارن و رشد صنعت هوانوردی در افغانستان به جد که اینا متوجه از این موضوع شدن که افغانستان در واقع درگیر انزوای سیاسی هست، طبیعتاً هوانوردی میتونه برای از اینا یک راه برون رفتی از مشکلات اقتصادی بخش تجاری حداقل باشه و این نشان از این موضوع در رفتار و سیاستایشان ما میبینیم، معنی که به سفرات از این بودن که یک تیاره برای آریانا بخرن و تقویت بکنن. خب اینا همگی در واقع نشان از این هست که اینها اهتمام دارن در صنعت هوانوردی و ثابت کردن تقریبا.
خب این نیروهای تخصصی که معمولا نیاز هست با توجه به اینکه خیلی از نیروهای متخصص از داخل افغانستان خارج شدن، اینا از کجا تامین میشه؟
خب قطعا ما ضعف بزرگی رو در این حوزه داریم. در این حوزه داریم که خیلی از نیروهای تخصصی ما متاسفانه در این شرایط به خاطر ناامنی و آینده نگران کننده دولت سفارت افغانستان ترک کردن. قطعا باید در این حوزه اعتماد سازی بکنن که تا حدودی یه اتفاق افتاده با توجه به اینکه پیلوتای افغان تقریبا آرام آرام برگشتن و در افغانستان دارن کار میکنن. من خبرهایی دارم که از کشورهای همسایه مثل خود جمهوری اسلامی ناز به صدد گرفتن بعض نیروهای تکنیکی و فنی رن در حوزه بیساب خلبانی و هم در حوزه بیساب پیلوت و هم در حوزه میدانهای هوایی دست به کار شدن و دنبال از این هستن که کسر نیروهای فنی را در داخل افغانستان اعتماد سازی کنن و به افغانستان بازگردانن تا بتوان از این کار در واقع از این ضعفی که داشتن جلوگیری کنن و به تقویت کنن به این موضوع.
بله، خب خبر نشستن هواپیمای ایرباس A310 را در هرات داشتیم. چقدر این موضوع میتونه در رشد صنعت هوانوردی در داخل افغانستان اثر گذار باشه؟
ورود یک طیاره 310 برای شرایط افغانستان خبر خوب و خوشحال کننده هست، ولی کافی نیست. یک طیاره 310 در واقع نمیتونه به خودی خود یک بار سنگینی در هوانوردی افغانستان برداره. او زمانی بر ما خوشحال کننده میتونه باشه که ما بتانیم مستقیما از شرکت های تولید کننده و سازنده طیاره های روز و طیاره های مدرن حداقل 4 تا 5 تا یا 10 تا بتانن اینا جلب و جذب کنن و بخرن. او طیاری هم که آمده بالاخره باز هم از هیچی بهتر است، چون طیاره سنش بالاست و طیاره کنه است و بالاخره باز هم برای هوانوردی افغانستان یک خبر خوشحال کننده است، ولی در شأن افغانستان و در شأن مردم افغانستان نیست که یک طیاره قدر باید بشه که خوشحال بشیم که یک طیاره تانست آریانا بعد از سالها بخواد. چون آریانا یک شرکتی بوده که در دنیا جز قدیمی ترین و جز فنی ترین و جز سرآمدهای شرکت‌های هواپیمایی دنیا بوده، نه منطقه، در دنیا در واقع حرفی برای گفتن داشته. حالا به روزی رسیده که مثلا یک طیاره میتونه باعث خوشحالی باشه و امیدواریم به روزی به جایگاهی برسه که اینا بتونن مستقیم از کمپانی های سازنده طیاره در دنیا نسل جدید طیاره های روز بخرن و باعث خواستن. به هر حال در نهایت باز هم خوبه که همین یک دانه هم تانستن بیارن و فعال کردن.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در مجله اقتصادی
از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان با تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شما شنونده مجله اقتصادی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. مسئولان محلی ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگویند میزان سرمایه گذاری در این ولایت امسال نسبت به سال گذشته حدود 30% افزایش داشته است. گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این خصوص از شرق افغانستان.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگویند به نسبت سال گذشته در سرمایه گذاری 30% افزایش به عمل آمده است. مسئولان عامل افزایش سرمایه گذاری
سریر امنیت سراسری حکومتداری خوب و شفافیت در امورات حکومتی میخواند. سید عبدالبصیر رئیس صنعت و تجارت ولایت ننګرهار میگوید به نسبت سال گذشته در سرمایه‌گذاری در این ولایت 25% افزایش به عمل آمده است و عامل افزایش سرمایه‌گذاری را تامین امنیت سراسری حکومتداری خوب شفافیت در امورات حکومتداری و همچنان برگشت سرمایه‌گذاران افغان از کشور همسایه پاکستان به این ولایت میخواند.
د خلکو کارونه ډېر په عزت تر نفس سره کېږي او همدغه ده چې د 1402 نه تر اوسه پورې زمونږ په دې سرمایه‌ګذارۍ نظام کې د 15 نه تر 20% پورې زیاتوالی راغلی دی او دا عملا شاهدانې دي، ملګري ګوري ده. نو دغه د یو ښه نظم حکومتدارۍ یو د ښه نظام او چوکاټ پرمختګ دی.
در این حال صفت الله معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننګرهار عامل افزایش سرمایه گذاری در این ولایت را مدیریت خوب جلب سرمایه گذاری و از بین رفتن فساد مالی و اداری می خواند.
اوس شکر ده فساد نشته چې کله یو تاجر مال راځي ګمرک ته په قانوني او په هغه ډیټابیس کې ده هم ډیټابیس مطابق تجارت معمول ته مړل کیږي محصول کیږي اسکو مشکل نه لري.
مصطفی رحیمی و عمران دو تن از تاجران و سرمایه گذاران از افغان هایی که در بیرون از کشور سرمایه گذاری نموده می خواهند تا همراه با سرمایه هایشان به کشور برگشته و در خدمت مردم خویش قرار بگیرند.
الحمدلله افغانان خو خپل وطن لرو، خپل هویت لرو، خپل مملکت لرو. زما د هغې نه هم تقاضا لکه من چې دلته اوسېږو هغه چې باید راشي لکه من غوندې خپل وطن کې اوسېږي. انشاءالله د هرې خوا نه ورته اطمینان دی او ګاګرنه ورکوو نو هېڅکوم مشکل نشته.
هغوی باید راشي په خپل وطن کې پانګونه وکړي چې د دوی ذهن سکون کې شي او د دغه پردي اواز نه خلاص شي یا د پردي پولیس د اواز نه یا د پردي کاخر هم شي. دوی هلته همسایه دي او دلته راشي او د خپل وطن بچیان دي چې همدغلته کار وکړي.
مسؤولان اداره صنعت او تجارت ولایت ننګرهار در حال از افزایش میزان سرمایه گذاری در این ولایت خبر می دهد که تاجران و سرمایه گذاران این ولایت هنوز هم از مشکلات و چالش های موجود بر سر راه آنان شکایت می نماید. در حالی که چندی قبل نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان در سفرش به ولایت ننګرهار برای تاجران و سرمایه گذاران این ولایت وعده حل مشکلات و چالش های آنان را داده بود.
آهنگران ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان میگویند با وجود اینکه آهنگری دیگر رونق گذشته را ندارد و با واردات ابزارهای خارجی کار آنان از رونق افتاده، این صنعت قدیمی را تا کنون زنده نگه داشتند. دعوت میکنم گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این خصوص از شمال شرق افغانستان.
آهنگری صنعت قدیمی در ولایت بدخشان افغانستان که در سالهای اخیر به حاشیه رفته است. آهنگران در این ولایت میگویند با آنکه بازار کارشان خوب نیست اما باز هم این پیشه را زنده نگه داشته اند. بابخان مصرف کار آهنگری در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان است. او میگوید این پیشه را 30 سال پیش از پدرش آموخته و اکنون پیشه او همانند سابق بازار خوبی ندارد. این مرد پخته شده در کار آهنگری می افزاید با وارد شدن ابزارهای مختلف در بازار و پایین بودن ارزش آن، چرخش کار آهنگران قدیمی در این ولایت کنتر شده است.
مشکلات ما سیم برچی که کار میکنه سیم همی آهنگرها که کار میکنه ایمی خرچی زغال ایوهی روزگارهای دنیا مثلا از اینکه وزمین است قیمتی سا کار میکنیم آهنگر همون کافی کارگرهایش روزمره میخرن سیم ایمو دیگه پسندان مسندان نیست دیگه یک دو خلاص دیگه.
محسین پسر این مرد سال خورده که از 6 سال بدین سو بازوی او در کار آهنگری شده است و پدرش را در این مسیر همراهی می کند. هرچند او تحصیلات نیمه عالی دارد اما می گوید نبود زمینه کار برای جوانان او را مجبور کرد تا مسیر پدرش را دنبال نماید و در کنار او مصرف ذوب آهن و کار آهنگری در بازار این ولایت باشد.
بعد که پانتونم انستون خلاص شد و مکتبم خلاص شد دیگه بیکار موندیم و به سرنوشت نمونیم گفتم اومدیم و اینگری قایم گرفتیم کار میکنیم تا والی.
هنوز شمار زیادی هستند که علاقمند وسایل سنتی این ولایت که با داستان آهنین آهنگران قدیمی شهر ساخته میشود میباشند. حسین از ولسوالی کوهستان راغ که 11 سال میشود مشتری بابخان آهنگر است. او میگوید از سالهای دور وسایلش را از نزد بابخان خریداری می کند و برای ترمیم ابزارهای کشاورزیش نیز نزد او مراجعه می نماید.
ما به خاطر همی تیشه و تور و داست و همی چیزی را هم از همی اوسا می خریم و هم باز که کن می شود همو کارکردی دستی خودشون باز می رویم در همی باز تیز می کنیم.
تنها داستان بابخا نیست که روزگارش را با ذوب آهن پیش می برد. شماری دیگری نیز هستند که با زنده نگه داشتن این کسب چرخه اقتصاد زندگیشان را به دوران انداخته و از آن سود می برند.
تقریبا 40 سال تا در این منطقه ما کار میکنیم. دیگر خیلی پدر ما اسامی رحمت بود، به نام آهنگر بود، ما شاگردای مناسب. دیگر خیلی ما این فعلا گفتی کامی که از قبیل توار تشه این گپا ما جور میکنیم.
سیف الله یکی دیگر از آهنگران بدخشان نیز چنین میگوید.
50 سال در کار میکنیم، کارم همیش قای کوکون کار میکردم. دیگر همی توار تشه همیش دوست را جور میکنیم. دیگر شاگرد داریم دیگر شاگرد.
مسئولان محلی اما میگویند با آنکه ابزارهای مختلف در بازار وارد شده است اما ساخته های آهنگران قدیمی در این ولایت از جایگاه خوبی هنوز برخوردار است و مردم علاقمند خریداری آن میباشند. این مسئولان میگویند تلاش دارند تا صنعت قدیمی این ولایت را رشد بدهند و به کار آهنگران نیز رونق ببخشند. هرچند پیشه آهنگری کار فوق العاده طاقت فرسایی است اما اینجا در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان هستند کسانی که سنگینی این شغل را روی شانه هایشان حمل می کنند.
مسئولان اداره برق ولایت قندهار در جنوب افغانستان میگویند عواید این شرکت نسبت به سال گذشته 46% افزایش داشته است. اظهارات همکارم عزیز زاهد را در این مورد بشنوید از جنوب افغانستان.
مسئله کمبود انرژی برق در افغانستان هنوز هم یک مسئله جدی برای شهروندان افغان در سراسر کشور است و هنوز هم اتکای بزرگ افغانستان در عرصه انرژی با انرژی وارداتی یا خارجی متکی است که اکثرش از کشورهای ایران، ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان به این کشور وارد می شود. این کمبودی خصوصا در ولایت‌های گرم سیر مانند حوزه جنوب افغانستان یا حوزه قندهار و بالاخص در عرصه یا بود صنعتی و تجارتی بیشتر محسوس می شود. ولی با آنکه هنوز هم افغانستان انرژی کافی برای صنعت و تجارت و زندگی روزمره مردم ندارد و با انرژی بیرونی اتکا دارد و به انرژی وارداتی، اما بعد از تحولات سیاسی در افغانستان مسئولین محلی در جنوب افغانستان از راه اندازی برخی پروژه ها در جنوب خبر می دهند و همچنین از افزایش عواید برق. حتی در قندهار مسئولین محلی به تازگی اعلام کردند که امسال افزایش 46% در عواید ریاست برشنای قندهار داشتند. عواید ریاست برشنای قندهار با گفته مسئولین محلی 46% افزایش یافته و به اساس آمار ارائه شده در این زمینه در 8 ماه گذشته امسال ریاست برشنای قندهار بیش از 799 میلیون و 300 هزار افغانی عاید داشته است، در حالی که این مبلغ در 8 ماه نخست سال گذشته 368 میلیون و 586 هزار افغانی بوده. این رقم افزایش 46% در عواید ریاست برق قندهار نشان می‌دهد. منابع در ریاست برق یا برشنای قندهار میگویند که نواید از جمع آوری سرپیه برق و خدمات برق رسانی به دست آمده است. آنان میگویند که تلاش دارند تا با گسترش خدمات برق رسانی و جمع آوری پول از قرضداران میزان عواید را در این ولایت بیشتر بسازند. از طرف دیگر در ولایت غزنی مسئولین محلی برشنا یا برق در این ولایت میگویند که کارمندان تکنیکی آنان با نصب و مونتاژ 3 پایه ترانسفورمر در مربوطات شهرک نواباد آن ولایت روشنایی برق را برای 1200 خانواده فراهم نموده است. ریاست برشنا شرکت با نشر خبرنامه می نویسد که از جمله این ترانسفورمرها یک آن ظرفیت 630 ولت امپیر و دو دستگاه دیگر آن هر کدام ظرفیت تولید 400 کیلو ولت امپیر برق را دارا می باشد. با اساس معلومات برشنا شرکت تجهیزات این پروژه از سوی باشندگان محل با قیمت مجموعی 18 میلیون افغانی فراهم شده است. طوری که در آغاز گفتم هنوز هم این پیشرفت ها برای جامعه افغان خصوصا در جنوب افغانستان یک چیز کم است. هنوز هم اکثریت مطلق مردم جنوب افغانستان خصوصا بیرون از شهرها در تاریکی کامل به سر میبرد و حتی ولسوالی های زیادتر هنوز به شبکه برق وصل نیست و قریه و قصبات اصلا تا هنوز امید این را هم ندارد که در سالهای نزدیک صاحب برق شود. در سالهای اخیر اکثریت مردم به سوی انرژی شمسی یا آفتابی رفته است و اکثریت مردم خارج از شهرها از برق آفتابی توسط سولرهای آفتابی برای